یه بخش عمده ای از زمانم رو حالا به مدیریت منابع انسانی و رضایت تیم میگذرونم. اون چیزی که ما رو موفق میکنه تیممونه، اونا تصمیم میگیرن، به بهترین نحو اجراش میکنن، بنابراین اینکه حالشون خیلی خوب باشه خیلی مسئله مهمیه و بعضا توی چالش هاشون به نحو عمیقی مشارکت خیلی جاها مجبور میشه بکنی. امید، یعنی تو یه جایی مجبور میشی که عین یه عمل جراحی که خیلی دردناکه که جراح دستشو تا یه جایی تو بدن یه کس دیگه داره فرو میکنه، از عمد این مثالو زدم بخاطر اینکه اون حس بعد اون اتفاق منتقل، هیچ کس دوست نداره دستشو تو بدن یکی دیگه فرو کنه، ولی جراح این کارو میکنه. چرا؟ چون میخواد نجات بده، یه چیزی میخواد حفظ کنه. و خیلی جاها یه لیدر یا یه کسی که در واقع بقیه بهش نگاه میکنن تو تیم، یا حلال مشکلات بقیه هست، یا پلن رو در واقع اون شکل میده، ویژن رو داره تولید میکنه، خیلی جاها باید این کارو بکنه.
سلام، من امید اخوانم و اینجا پادکست ده صبح، پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپه. امروز به قسمت 23 از فصل 3 پادکست گوش میدیم، فصلی که در ماره فراز و نشیب کارآفرینا و خلاصه داستانهای کارآفرینی و مسیر شغلی اونا هست. میثم مسافرت متاسفانه و من امروز تنهایی مصاحبه را انجام دادم. اگر که قسمت قبل رو نشنیدین، قسمت 22 رو حتما گوش بدین، چون که ادامه در واقع قسمت قبل هست. مهمون ما امروز آقای مهدی شریعت‌مدار، هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ جی بیت و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک ایران هستن، که تو قسمت قبلم توضیح دادیم به خاطر اینکه مسائل در واقع فینتک، فناوری مالی، رمزارزها و غیره الان خیلی داغه، تصمیم گرفتیم که مصاحبه با ایشون داشته باشیم و خصوصا که خیلی مسیر شغلی بسیار خاص و شاید عجیبی مهدی داشته که دو قسمت قبل کامل راجبش صحبت کردیم و اینکه چی شد خلاصه وارد جی بیت شد و جی بیتی که خب نام تعطیل شد، واز شد، پولش تموم شد و غیره، و رسیدیم تو قسمت قبل به این نقطه که خب جی بیت واقعا داشت تعطیل میشد دیگه، قطع امید کرده بودن و چی شد که یک تصمیم خیلی مهم و سختی رو گرفتن و یک تغییر مسیر یا پیوتی انجام دادن که باعث شد جی بیت جزو موفق ترین استارتاپ های حداقل حوزه فینتک بشه، که خب خیلی جذاب بود تا اینجاش. بعدش مهدی راجبه رمزارزها، بلاکچین، ماینینگ، خیلی چیزایی که احتمالا این روزا به گوشتون خورده صحبت کرده، راجب رگولاتوری، راجب چالش های این حوزه، اتفاقاتی که تو این مدت افتاده و چالش ها و اینکه خب چه اتفاقی باید بیفته براش هست. و بعدش هم مهدی راجب شخص خودش، باورهاش، توسعه فردیش، روتین هاش و راجب این رویایی که توی جی بیت داشتن برای گرفتن مشتری بزرگ و چجوری این محقق شده، راجب دورنمایی که معتقده که همه ما باید داشته باشیم و با اون بریم جلو، راجب علاقه‌ای که و اون حالا شاید پشنی که نسبت به کاری که میکنیم باید داشته باشیم که بتونیم توش موفق بشیم، راجب تیم سازی، فرهنگ تیمی و رهبری تیم و چند تا خاصیت یک تیم موفق صحبت میکنه و فکر میکنم همین. گوش میدیم به صحبت‌های مهدی. حامی این قسمت از پادکست ده صبح اسمارتاپه. اسمارتاپ از فعالترین سرمایه‌گذاران خطرپذیره که بنیانگذاراش خودشون تجربه راه اندازی کسب و کار دارن. در نتیجه علاوه بر تزریق سرمایه نقدی به استارتاپ ها، خدمات مشاوره و منتورینگ تو حوزه‌های مختلف رو هم ارائه میدن. اگه شما تجربه شیرین جذب سرمایه و رشد سریع شبیه به استارتاپ‌هایی مثل کومودا، لندو، همراه مکانیک، کرفس، دکتر ساینا و غیره رو می‌خواید داشته باشین، به آدرس smartup.ir سر بزنید. خدمت آقای مهدی شریعت مدار هستیم، هم بنیانگذار مدیر عامل استارتاپ جی بیت و رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک. مهدی جون خوش اومدی مجدد. ما تو قسمت قبل داشتیم راجع به جی بیت صحبت میکردیم و رسیدیم به یک تصمیم خیلی مهم که قرار شد اول این قسمت راجع به صحبت کنیم.
آره، تصمیم خیلی مهم، تصمیم تاریخی بود در واقع بر ما. ببین این تصمیمه تو این شرایط بود، اگه بخوام توصیفش کنم، ما تقریبا با شرکت فیروزه که مشاور ما تو حوزه سرمایه گذاری بود، هر نقطه‌ای رو که تو فکر کنی که میشد ازش جذب سرمایه کرد رفته بودیم توی ایران و دیگه جایی نمونده بود که بدون مثلا وضعیت والویشن ما چی جوریه و چقدر پول می‌خوایم و می‌خوایم چیکار بکنیم. و حتی یه سفر چین رفتیم که یه ماه اونجا موندیم، با سباستیان و جکی تقریبا میشه گفت جلسات خیلی زیادی داشتیم واسه جذب سرمایه و الحمدلله موفق نبود. این خیلی اتفاق خوبی بود. ببین من فکر میکنم اگر تو اون نقطه ما رو اون والویشن، حالا که اون موقع مثلا یه چیزی حدود 100 خورده میلیارد تومان بود، اگر میتونستیم جذب سرمایه بکنیم و مجبور نمیشدیم تغییر مسیر بدیم، دوچار یه شکست بزرگتر میشدیم. یه نردبونی بود که بازم پله‌هاشو بالاتر می‌رفتیم ولی فرجامی نداشت در انتها و این اتفاق خوبی بود که نتونستیم جذب سرمایه بکنیم. در واقع دیگه عملاً هیچ امیدی برای اینکه ما مبلغی برای ادامه داشته باشیم وجود نداشت.
رو همون محصول قبلی.
بنابراین ببین، نه دیگه اینجوری نگیم، ما اصلا پولی نداشتیم که ادامه بدیم، حالا رو محصول قبلی یا بعدی دیگه فرق نمیکرد. خب اوکی، ما چی داشتیم؟ ما یه تیم داشتیم که تیم خوبی بود واقعا، چون چکیده چند تا تیم 100 نفری بود و تیم کوچیک و کم هزینه شده بود، چون اون موقع پول نداشتیم دیگه. تعدیل آخر ما انجام دادیم آخر سال 98 و یه تیم مثلا 20 خورده نفره، نزدیک 30 نفره، خیلی کوچیک ولی خیلی پرتوان بود. من سعی کرده بودم که در طول مسیر اینا رو هم بچه‌ها رو همراه بکنم، با اینکه ما ممکنه پیوت کنیم، ازشون اینپوت بگیرم. خود بچه‌های مثلا تیم فنی، تیم محصولمون هم اینپوت‌های خوبی داشتن و روش مطالعه کرده بودن، یعنی کم کم ذهن‌ها رو آماده کرده بودیم. شاید بشه گفت این یکی از نقاط قوت منه که تیمو توی کار همراه می‌کنم، یعنی کم کم با همه بچه‌های تیم لابی می‌کنم که بهش فکر کنن و اینپوت بیارن. و این چند تا مزیت داره، یکی اینکه واقعاً فکر می‌کنن و اینپوت میارن و میتونن مؤثر باشن تو تصمیمی که میخواد گرفته بشه. دو، اینکه حس میکنن این تصمیم خودشون گرفتن و فوق العاده باش همراه میشن، بعدن به شدت انگیج میشن توش و براش میجنگن برای موفقیت. اما چه جوری تصمیم گرفتیم؟ این
یه دقیقه دوباره تو پرانتز اینو ازت بپرسم، شما خب این همه استخدام، تعدیل، بزرگ کوچیک، اینا در خصوص فرهنگ سازمانی، روحیه بچه‌ها، اینکه اصلا نترسن از اخراج، ولی بیشتر تمرکزم رو فرهنگ سازمانی، چون نمیشه واقعا، میدونی اون فرهنگ سازمانی از بین میره، هیچ چیزای عجیبی میشه.
آره، ما شرایط خوبی نداشتیم از نظر فرهنگ سازمانی، یعنی این نگرانی تو خیلی از بچهای تیم وجود داشت که مثلا ممکن تعدیل بشن. منتها چون ورودی خروجی ما اینجوری بود که از شرکت‌های در بازار ورودی می‌گرفتیم و خروجیمون خیلیاش به اسنپ یا دیجیکالا بود، اونقدر ناراحت کننده نبود برای بچه‌ها. یعنی علی بابا، اسنپ، دیجیکالا شرکت‌هایی بودن که نیروهای ما رو جذب می‌کردن. شاید یک کمیش به خاطر تجربه کار کردن با تیمای خارجی بود که اینجا بودن و استراکچری که ما داشتیم باعث می‌شد که شخصی که میومد تو یه سال میموند نسبتاً حالا با کیفیت خوبی خارج می‌شد از اینجا یا تجربیات خوبی داشت. ولی آره قبول دارم، یعنی به شدت توی مسائل فرهنگ سازمانی ما دچار مشکل بودیم تو اون نقطه. برگردیم به اینکه چجوری پیوت کردیم. ببین ما با یه سری شاخص تصمیم گرفتیم که چی کار کنیم. یک، اینکه میدونستیم که پول نداریم، پس دوره زمانی کوتاهی رو وقت داریم. حتی اگر ما می‌خواستیم جذب سرمایه کنیم، یه جذب سرمایه 1 میلیاردی، نهایتاً 2 میلیاردی احتمال میدادیم اتفاق بیفته. بنابراین با یه تیم 20 نفره ما احتمالاً 6 ماه بیشتر وقت نداشتیم، 6 ماه تا 8 ماه وقت داشتیم. پس بعد مسیری رو انتخاب میکردیم که کوتاه باشه. دو، اینکه اصلا تو حوزه فاینانشیال داشتیم فعالیت میکردیم، بنابراین نمیتونستیم از اینم خارج بشیم. داشته هامون چی بود؟ یه تیم خوب بود، تجربه‌ای بود که تو این مدت کسب کرده بودیم و شناختی بود که نسبت به بازار داشتیم، یه مقداری ترندش رو میشناختیم. تصمیم گرفتیم به دلیل کاملا این شاخص زمان اینجا تعیین کننده بود، ما تصمیم گرفتیم که از حوزه بی تو سی پیوت کنیم به حوزه بی تو بی، خدمات مالی برای کسب و کارها. و اولش هم دیدمون انقدر شفاف نبود که کدوم سگمنت از کسب و کارها رو ما می‌خوایم تارگت کنیم. ولی بعد از دو سه ماه فعالیت و بحث به این نتیجه رسیدیم که ما صرفا رو کسب و کارهای بزرگ می‌خوایم کار کنیم. یعنی چیزی که تا این نقطه تو ایران خیلی تو استارتاپ‌ها حداقل وجود نداشت. ما یه شرکتی شدیم که خدمات مالی میده به کسب و کارهای بزرگ.
بازار هدفتون کسب و کارهای بزرگ، حالا بیشتر تو زمینه فناوری اینان یا نه، یا هر شرکتی میتونه
کسب و کارهای بزرگ آنلاین آره، برای همین محدود میشن به حوزه فناوری بخش بزرگیشون. و این شد تارگت ما. برای اینکه این تصمیم شروع در واقع به صورت نهایی اتفاق بیفته، اتفاقات خیلی زیادی رقم خورد، شاید جزئیاتش رو نیاز نباشه اینجا بگیم، ولی مهمترینش این بود که ما چجوری با استیکهولدرهای قبلی تعامل کنیم.
زینفع.
آره، با زینفعان قبلی. یکی از مهمترین مسائل این بود که دید من این بود که یه تیم خوب میتونه با تداوم، تیم خوب یعنی چی؟ یعنی کسی که میتونه یه کارو اجرا کنه. یه شاخص خیلی مهم برای موفقیت اجراست، اجرای پرقدرت. میتونه با تداوم که به نظر من شاخص دوم موفقیته، و با قابلیت تصمیم گیری خوبی. تصمیم گیری خوب یعنی چی؟ یعنی بتونه هدف و مارکت درست رو انتخاب کنه، بتونه در واقع تصمیم بگیره که چقدر پول دارم پس چقدر زمان دارم، دائم باید این کار رو این تیمه بتونه انجام بده. این میتونه موفق باشه. ما اینو داشتیم و من تقریبا مطمئن بودم که حتی اگه تصمیم اولیه‌مون اشتباه باشه میتونیم سریع جبرانش کنیم. بنابراین بعد از اینکه نتونستیم جذب سرمایه کنیم، من تصمیم گرفتم که پول قرض کنیم. این خیلی کار سختی بود، چون که من نمیتونستم پس بدم قطعا اون پولو اگر که ما قرض میکردیم. اینجا یه اتفاق خیلی خوب افتاد و پدر حسین نبوی اعلام آمادگی کرد که به ما پول بده. حتی نگفت قرض میدم، گفت اوکی من حاضرم که مثلا 2 میلیارد تومان بذارم ولی باتون شریک بشم. و خب ما هم اکسپت کردیم طبیعتا و این اتفاق شروع شد.
شبیه یک انجل اینوستور.
آره کاملا. و آدم خاصیه. ببین پدر حسین نبوی جز آدماییه که با امید به خدا اینوست میکنه به نظر من. خیلی اصلا دیتیل رو بررسی نکرد، گفت اوکی شما تیم خوبی هستین و به نظر من میتونید موفق باشید، حتما من 2 تومن بهتون میدم.
چقدر جالب، منو یاد خیلی اوایل استارتاپ ها میندازه که میگن از اون 3F هست، فرندز و فامیلی و سومش یادم نیست، ولی خلاصه از دور و بر یا پول جمع می‌کنن شروع کنن. شما بعد از این همه رفتن، اون هم سرمایه و اون هم زینف و اینا، دوباره برگشتیم به این نقطه. چقدر جالب.
دقیقاً. آره ببین ما تو نقطه‌ای بودیم که 3.5 میلیون دلار رو سوزونده بودیم و قطعاً کسی بعد دستاوردی نداشت و قطعاً هیچ کس وقتی به این نقشه نگاه می‌کرد حاضر نمی‌شد که پول بذاره روی این بیزینس. و خب اون آدم خاصی بود و رو اون نقطه حاضر شد که رو ما پول بذاره. ما فکر میکنم تو اون نقطه 20% از شرکت رو به ایشون واگذار کردیم و یه مذاکره خیلی جدی من با فاندرهای قدیمی داشتم که سهامشون رو کم بکنن تا در واقع بچهای تیم بتونن سهام بگیرن،
یعنی رقیق بشه سهام.
آره سهامشون رقیق بشه، که حالا به قول آقای نقی فورفر که یکی از اساتید حوزه فینتک تقریبا 20 سال تو این حوزه فعالیت میکنه، میگه جزء موفق ترین پیوت های ایران هستید شما. به این دلیل که ما اونجا سهامو قانعشون کردیم که رقیق کنن و اونا هم 20% شدن. یعنی ما 2 تا سهامدار 20% داشتیم و 60% سهام بین بچه‌ها تقسیم شده بود. البته خود اونام دایلوت کردن همدیگر، یعنی آقای نبوی که وارد شد 20% قبلی رو دایلوت کرد، بنابراین یکم کمتر از 40% بودن در مجموع اونا. و این نقطه شروع ما بود
که این چه ماه و سالی 99 دیگه.
ببین ما از این یه تیف بوده دیگه، ما از اواخر 98 یعنی از انتهای تابستان 98 حس کردیم که یا باید تعطیل کنیم یا پیوت کنیم. و بچه های مثلا تیم فنی و محصولمون روی این که مثلا اگه زیر ساخت چینیمون وجود نداشته باشه چیکار کنیم ریسرچ کرده بودن، منتها ما آمادگی کامل رو نداشتیم، یعنی مطمئن نبودیم. تقریبا میتونم بگم توی پاییز این تصمیم قطعی شد که این کار رو انجام بدیم و دیگه پولمون هم داشت تموم میشد. و توی زمستان ما پولمون تموم شده بود و ماها تقریبا از انتهای زمستون دیگه 3-4 ماه آدم اصلی ها دیگه حقوق نگرفتن. یعنی حقوق صفر شد تا زمانی که ما
دوباره پول جذب
آره دوباره پول جذب کردیم. آره
خب این دفعه چجور پول جذب کردیم؟
آره نه دوباره پول جذب کردن اون پولی بود که آقای نووی گذاشت. ما 2 میلیارد تومان دریافت کردیم برای اینکه بتونیم یک کسب و کار در حوزه بی تو بی توسعه بدیم. توسعه زیر ساخت ما دیگه نمیتونستیم به چینی ها پول بدیم، طبیعتاً چینی ها خارج شدن اون شرکت تکنولوژی چینی و یه توسعه زیر ساخت ایرانی داشتیم که انتهای توی زمستون اتفاق افتاد. ما اردیبهشت یه محصول بی تو بی یعنی پلتفرم پرداخت و مالی بی تو بی رو با امکانات خیلی اولیه لانچ کردیم و اولین مشتری ما، حالا نمیخوام از سایتش اسم بیارم، یه آدمی بود که روزی 500 تا تراکنش داشت. خیلی براش مهم بود که ارزون باشه. ما بهش گفتیم اوکی تو بیا استفاده کن، ما 0 تومن اصلا هیچی ازت نمیگیریم. اونم اومد استفاده کرد، خیلی هم چالش داشتیم ولی خیلی سمج بود، خیلی خوب بود این اتفاق. یعنی وایساده بود و میخواست استفاده کنه از محصول صرفا به خاطر اینکه مجانی بهش سرویس میدادیم. بنابراین ما تو این نقطه اولین در واقع سافت لانچمون بود و یه نفر واقعا به صورت واقعی داشت از محصولمون استفاده میکرد. داره
بچه شو
ببین از اینجا به بعدش واقعا برای خودم خیلی جذابه. این بازه زمانی بازه‌ای بود که فوق‌العاده منظم ما رفتار کردیم، یعنی و فوق‌العاده هدفمند با تارگت‌های خیلی دقیق. هر روز صبح شد صبح زود من میومدم اینجا، حتما 1 ساعت 2 ساعت فضای فکر رو داشتم برای اینکه دقیقاً انتخاب کنیم چه قدمایی برمی‌داریم، کدوم قسمت از بازار رو اپروچ می‌کنیم. ما اولین قسمتی که تو بازار اپروچ کردیم قسمتی بود که حس کردیم ترنده و رشد خیلی خوبی خواهد داشت، اونم حوزه رمز ارز بود. و نکته اصلی این بود که اونا نمیتونستن از PSP یا بانک ها مستقیما سرویس بگیرن، برای همین خیلی سهل الوصول بودن برای ما، یعنی راحت میتونستیم باشون کار کنیم. دومین قسمت اکوسیستم استارتاپی بود که حالا اسنپ، دیجیکالا اینا توش بودن و واقعا من باورم نمیشد. یعنی من خیلی وقتا ابتدای سال 99 به بچه‌ها میگفتم که اسنپ مشتری ما خواهد شد، بعد حالا نمیدونم بچه‌ها واقعا باور میکردن این حرف منو یا نه، من خودم مثلا 80% باور داشتم بهش، واقعا 20% فکر میکردم نمیشه و مطمئنم که خیلی از بچه‌ها باور نمیکردن اصلا این اتفاق بیفته. ولی انتهای تابستون 2 تا از پلتفرم‌های بزرگ رمز ارز مشتری ما شدن و ما اصلا سراغ مس مارکت هم نرفتیم تو هیچ حوزه‌ای، یعنی به صورت عمومی اعلام نکردیم که ما سرویس میدیم. تقریبا میتونم بگم ما از ابتدا تا انتهای تابستون به نقطه سر به سر رسیدیم، یعنی 3 ماهه. توی 3 ماه دوم سال 99 زیان انباشتمون هم جبران کردیم، یعنی سودده شدیم. اولا ما سال قبل سود توضیح کردیم بین سهامدارانمون. آره و توی 3 ماهه سوم یعنی آخرای سال ما قراردادمون رو با اسنپ و دیجیکالا هم امضا کردیم، یعنی تو حوزه اکوسیستم استارتاپی هم 2 تا فرست پلیر مارکت رو در واقع باشون دیل کردیم. البته دیل ما با اسنپ اینجوری نبود که مذاکره کنیم و بشود، واقعا 1 سال تمام رفتیم و اومدیم و مذاکره کردیم تا به این نقطه رسید و اینقدر عدد ولیو اون سرویس برای اونا داشت که حاضر شدم برون سفارش کنم به یه استارتاپ دیگه، چون راکت معمولا اینجوری کار نمیکنه. آره اگه تصویر حالا انتهای 1400 رو بخوام براتون انتهای 1399 ابتدای 1400 رو بخوام بگم، ما تو اون نقطه بزرگترین پلتفرم خصوصی از نظر گردش بودیم، از نظر تعداد تراکنش شک دارم ولی فکر میکنم که بودیم. تقریبا میتونم بگم که ما 2000 میلیارد ریال تو این بازه زمانی گردش داشتیم، یعنی 200 میلیارد تومان که برای پلتفرم خصوصی عدد خیلی بزرگیه. طبیعتاً چالش امنیتی خیلی زیادی بر ما ایجاد کرد، اصلا دیگه آخرای سال 99 ما درگیری مسائلی شدیم که باورمون نمیشد و موفقیت خیلی بزرگی هم بود. یه روزایی رو ما داشتیم که 500 هزار ریکوست رو پاسخ میدادیم در طول روز و عملا حتی شاید ما آمادگی برای همچین اسکیلی رو نداشتیم. ببین تنها چیزی که باعث شد ما موفق بشیم انتخاب درست و تیم درست برای اجرا بود، یعنی ما تلاش کردیم که دیگه اشتباه انتخاب نکنیم، خیلی تون تون انتخابامونو یا تصمیماتمونو اصلاح میکردیم، دائم همه تیم درش انگیج بودن. اینا خیلی کمک کرد که بتونیم موفق بشیم.
و اون تیم تا حدودی موندن دیگه. آره اون مثلا 30 نفر اینا که گفتی الان هم
کاملا
هستن.
فیکس موندن اون تیم، یعنی شاید یک نفر از ما جدا شد، اونم خیلی سخت که حالا سی تی او یه بخشی از اسنپ شد، سی تی او فینتک اسنپ شد در واقع، جزء در واقع سهامدارای خوب ما هم بود، ولی به خاطر حال مسائلی از هم جدا شد.
بعد داشتیم میگفتی که این برنامه ریزی خیلی تو این تیکه دوم دقیق بود و اینا. خب این به هر حال همیشه داستانی هستی، خیلی هم میگه آقا استارتاپ اصلا نباید برنامه ریزی شو، باید بری جلو، بری تو دل کار. و حالا بعضی های خود میگن که باید آزمایش و اینا بکنی، بعضی همون هم نمی کنن، بعضی های دیگه میگن که نه اتفاقا باید بیزنس پلان داشته باشی، برنامه ریزی کنی. اینا اینو چجوری میبینی با کل این تجربه؟
برنامه ریزی اصلا از جنس استراتژیک پلنینگ یا بیزنس پلن نبود. اصلا این شکلی نبود.
خب
یه تیمی بود که به صورت داینامیک دائم رصد میکرد که کدوم قسمت از بازار چقدر توتال ادرسبل مارکت برای ما داره، کدوم سگمنت، و اینکه چقدر پاسیبله که ما تو اون سگمنت ادد ولیو جدی ایجاد کنیم به نحوی که بیزینس تصمیم بگیره منتقل بشه رو پلتفرم ما. خب بنابراین ما همیشه یه تیمی داشتیم که داشته میسنجیده که کدوم قسمت از بازار رو تارگت کنم، یعنی مارکت سایز چقدره، چقدرش ادرسبل برا من و من چه عدد ولیوی میتونم براش ایجاد کنم.
ترجمه مختصر بکنم، یعنی که حجم بازار ببینیم و تقاضای بازار حالا تو قسمت‌های مختلف چقدره و کجا بیشترین ارزش افزوده رو دارین، یا به نحوی بازگشت سرمایه‌اش برای شما بیشتره که اونجا رو هدف بگیریم.
دقیقاً اهداف ما اینجوری بود. ببین ما یه داکیومنتی داشتیم، خیلی داکیومنت ساده‌ای بود اتفاقاً، حالا به خاطر رابطه من با ایلیا و بچهای تیممون که بعضیشون از تکراسا بودن بعضیشون از ایلیا بودن، خیلی ما قابلیت اینو داشتیم که داکیومنت‌های بزرگ خوشگلی درست کنیم. بله. اصلاً این کارو نمی‌کردیم، به شدت من از این جلوگیری می‌کردم. همیشه ما دنبال این بودیم که کار اصلی که باید انجام بدیم چیه، سه ریسک بزرگی که باید کاورش کنیم چیه. خیلی ساده بود همه چیز، مثل اینکه چشماتو در واقع خیلی باریک کنی و به تصویر روبروت نگاه کنی تا جزئیات زیادی رو ازش نبینی. ولی کلیاتو خیلی دقیق در موردش تصمیم میگرفتیم. بنابراین آره پلنینگ همیشگی بود، دقیق بود، یعنی ما عمیق میشدیم و تصمیم میگرفتیم، ولی اینجوری نبود که داکیومنت مفصلی باشه، نه یه داکیومنتی بود که تون تون آپدیت میشد.
خب خیلی هم عالی، خیلی بر خود منم جذاب بود، حالا کلیاتشو میدونستم ولی این هم بالا پایینش خیلی جذاب بود. من میخوام حالا یه خود خلاصه سویچ کنیم بریم رو بخش فینتک و به هم بگو اصلا انجمن فینتک خیلی خلاصه کارش چیه و چی شد اصلا رفتی اونجا؟
انجمن فینتک انجمن صنفی کارفرماییه و مهمترین دلیل و انگیزه شخصی من حداقل برای اینکه تو این انجمن نقش گرفتم و سعی کردم فعالیت جدی داشته باشم این هست که توی حوزه فینتک نه فقط در ایران، تو همه کشورها، به خاطر اینکه حوزه مالی یکی از ابزارهای قدرت اصلی حاکمیت ها هست، مشکلات جدی رگولیشن وجود داره و نهاد حاکمیت بعضا نمیذاره این حوزه ها خوب رشد کنن به خاطر اینکه ابزار قدرتش هست، تا زمانی که در واقع به یه تعاملی با اون بخش میرسه. بنابراین اگر ما می‌خواستیم تو این حوزه فعالیت بکنیم، لاجرم چاره‌ای نداشتیم جز اینکه کار صنفی انجام بدیم. و یه نمونه بارزشو بگم، اگر که انجمن حالا فینتک حداقل به زعم من و انجمن بلاکچین و حالا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اون نقطه‌ای که بانک مرکزی رسما اعلام کرد که می‌خواد درگاه بخش رمز ارز رو ببنده، اگر اینا فعالیت صنفی جدی انجام نمی‌دادن، به نظر من قطعاً بسته می‌شد قبل از عید نوروز. و مهمترین نقطه ما تعامل با حاکمیت تو بحث رگولیشن بود. نقطه بعدی اهداف بعدی داشتیم، ولی اینقدر این هدف بولده که میتونیم به اونا نپردازیم اصلا.
بعد حالا فینتک رو واقعا هم یه درصدی از مخاطبامون خیلی خوب میشناسن، یه درصدی نمیشناسن. خیلی خلاصه راجب فینتک و این که اصلا یعنی چی، حالا میدونم فناوری مالی احتمالاً ترجمهش میشه، ولی شامل چیا میشه، اقسامش چیه، اینا یه توضیح خیلی مختصری میشه؟
آره حتما. ببین فناوری های نوین مالی اینجوری نیست که از قبل وجود نداشته باشن، این بقیه مسائل، مثلا تاکسی تلفنی قبلا وجود داشته، اسنپ اومده چیکار کرده، فوق العاده دیستراپتیو اومده بهبودش داده و به این نقطه خیلی مطلوب رسوندتش. فناوری نوین مالی یا فینتک دقیقا همین کار رو تو حوزه بانکداری، بیمه، بورس یا استاک اکسچنج ها، در واقع رمیتنس یا اکسچنج و ارسال پول بهش میگن رمیتنس، توی حوزه پراپتک، یعنی در واقع دارایی های دیجیتال، اینکه شما یه پراپرتی رو تبدیل به یه توکن کنی، مثلا خیلی سادهش میشه این، پراپرتی تکنولوژی هست، یا در واقع توی حوزه بانک تک، توی حوزه پی تک، همه این حوزه‌هایی هستن که ذیل فینتک محسوب میشن.
هر جا خلاصه به پول و امور مالی ربطی داره.
آره دقیقاً.
و تکنولوژی قاطیش بکنیم میشه.
دقیقاً میشه حوزه فینتک.
خب
و انجمن تو این حوزه فعال هست. در واقع میتونیم اینجوری بگیم بزرگترین گروه انجمن فینتک الان گروه پرداختشه، گروه رمز ارزش در حال شکل گیریه، ولی برای بیمه یعنی اینشورتک و برای در واقع حوزه بورسی و وی سی های حوزه فینتک تقاضاهای خیلی زیادی داریم و فکر میکنم امسال این حوزه ها شکل بگیرن.
بعد راجع به انجمن بلاکچین گفتی، خود در واقع فناوری بلاکچین رو هم میتونی خیلی مختصر و ساده توضیح بدی؟
آره حتما. ببین من معمولا خیلی حالا صریح تو این حوزه حرف میزنم، شاید مثلا یه کمی به مذاق بعضی از مسئولین دولتی یا حاکمیت ما خوش نیاد، ولی بعد واقعیت رو بگیم و باش مواجه باشیم. یکی از موضوعات حوزه مالی انتشار پوله و انتشار پول تا قبل از اینکه حوزه بلاکچین جون جدی بگیره به صورت خصوصی هم تو دنیا اتفاق می افتاده، ولی خیلی موفق نبوده. بنابراین حاکمیت ها پول رو منتشر می کردن. بزرگترین کسی که این کار کرده آمریکا بوده که در زمان در واقع جنگ جهانی دوم با اروپایی ها یه دیلی می بنده که به جای اینکه مثلا با طلا در واقع معامله کنم بیام با پول آمریکا که پشتوانش طلاس معامله کنم و بهشون قول میده که اینقدر پول منتشر کنن، ولی این اتفاق نمیفته. عملا اونا خیلی بیشتر پول منتشر میکنن. خب و تو ایران هم همین اتفاق میفته. اگر قانونو بخونی چون میبینی که مثلا معادله 1 ریال 1% طلا قرار باشه، الان فرسنگ ها ما با اون فاصله داریم. بلاکچین اومده چیکار کرده؟ بلاکچین اومده میگه آقا دیتابیس نمیشه دست یک نفر باشه و من اینو توضیحش میکنم بین همه که کسی نتونه تغییرش بده، و بحث انتشار پولم شفاف میکنم. یه چیزی دارم به اسم وایت پیپر، اول قضیه که قرار شروع بشه در واقع این مثلا بیت کوین یا هر در واقع کوین دیگه ای، همه میبینن که چجوری قرار پول منتشر بشه و چجوری میتونن ترانزکشن بزنن، کی چقدر کارمزد میگیره، و این به صورت توضیح شده دست همه مردمه. یعنی بانکر مردم هستن، بانکدارا مردم هستن، اونایی که سرور دارن.
و در واقع حالا میریم روی رمز ارزها، ولی چیزی نداره دیگه، در واقع پشتوانه ای مثلا طلا و اینا نداره.
نداره، هیچ پولی الان پشتوانه نداره. ببین پولایی که حاکمیت ها منتشر میکنن پشتوانه شون نیروی نظامی جی دی پی کشوره، در واقع خیلی هاشون اینجوری پشتوانه
ناخالص.
آره تولید ناخالصه و یه بخشش هم طلا و دارایی هاست و پشتوانه متنوع. پشتوانه رمز ارزا تقاضای مردمیه، یعنی اعتبارش رو از مردم میگیره.
آره و هیچ کس خداسه کنترلش نمیکنه، نه حاکمیت.
اینجوری نیست که همه کوین ها اینجوری باشن. مثلا تتر که مساوی دلاره بالاخره توسط یه شرکتی داره کنترل میشه، اما بیت کوین که حالا به عنوان مادر یا گاد یا پادشاه بقیه کوین ها در واقع شناخته میشه، نه توسط هیچ کس کنترل نمیشه. نه. حالا ممکنه یه توهمی وجود داشته باشه که اینو مثلا آمریکا شاید درست کرده. آره. آره اگرم باشه من همیشه میگم اگه ما شک داریم که مثلا بیت کوین یا شبکه بلاک چین و آمریکا یا اسرائیل درست کرده، ولی مطمئنیم که سویفت و اونا درست کردن. این خیلی نکته مهمیه. پس اگه قرار باشه از یکیش استفاده نکنیم، بعد از سویفت استفاده نکنیم. آره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سبا ویژنه. سبا ویژن به عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه‌های برجسته‌ای مثل آپارات و فیلیمو. شما در سبا ویژن این امکان رو دارید تا تبلیغات ویدیویی، کلیکی و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید و یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سبا ویژن استفاده کنید.
این در واقع بحث رمز ارزها و بلاکچین و توکن ها و NFT و خیلی چیزهایی که شاید این روزا میشنویم، خب خیلی بحث‌های گسترده یه خودش چندین پادکست به نظرم میشه، تنها چه ما اینجا واردش نمیشیم و دوستان میتونن در واقع محتواش رو جاهای دیگه پیدا بکنن. من فقط راجع به ماینینگ میخواستم سوال کنم که اینا هم باز یه توضیحی برای مخاطبا بده که وقتی اصلا صحبت ماینینگ میشه چیه و آیا این واقعا به نظر تو روی برق و مسائل برقی که الان حداقل تو تهران پیش اومده تاثیر داره یا نه.
ببین راجع به ماینینگ من اینجوری توضیح بدم که بالاخره بانکداری زیرساخت نیاز داره. وقتی شما داری راجع به انتقال ارزش یا پول صحبت میکنی باید زیرساخت‌های فنی داشته باشی، به خصوص وقتی تو فضای دیجیتال داره اتفاق میفته. و شبکه ملی بانکداری ما نمیدونم که کمتر از اون چیزی که حالا بیت کوین داره تو ایران برق مصرف میکنه، یا بیشتر، من حس میکنم بیشتر برق مصرف میکنه. این که فکر کنیم که مثلا این که برق رفت توی مثلا ماه قبل برق نداشتن چند تا از شهرها اینا به خاطر ماین بوده، نه اصلا اینجوری نیست. شبکه برق ما توسعه خوبی تو سالهای گذشته پیدا نکرده. چیزی کمتر از 1% از برق تو این حوزه به صورت رسمی و غیر رسمی داره استفاده میشه، بنابراین ما اگه 0.5% برق کم داشته باشیم اینقدر قطعی نخواهیم داشت، اون جبران نمیتونه بکنه اون رو. اما اینکه اصلا ماینینگ چیکار هست، چه عملیاتی داره انجام میشه، ببین تراکنش رو یه جایی باید ثبت کرد توی دفتر کلی، توی دیتابیسی باید ذخیرش کرد. و چون که شبکه‌های بلاکچینی دیسنترالایزد هستن، یعنی دیتابیس نزد هزاران هزار سرور داره نگهداری
غیر متمرکز،
به صورت غیر متمرکزه، آره، بنابراین یه سری سرور باید روشن باشن که بتونن اینا رو ذخیره کنن. یه فرایند دیگه‌ای هم اتفاق میفته، اونم اینه که در واقع رمزنگاری میشه، علاوه بر اینکه نگهداری میشه رمزنگاری میشه. یعنی چی؟ مثل دفتری میمونه که وقتی یه ورقشو پر می‌کنی بعد پلمپ بشه در نهایت، و اینا این ورقا روی همدیگه قرار میگیرن و به شدت امنیت و شفافیتشون بالاست. یعنی تو از الان میتونی ببینی از ابتدای راه اندازی شبکه چه تراکنش های انجام شده، کی به کی چقدر پول داده، و هیچ کس نمیتونه دیگه درش تغییر بده. این خیلی مسئله مهمیه. پس این سرورا زیرساخت های سخت افزاری هستن که شبکه بلاکچین روشون سواره. اونایی که راش میندازن مثل کسایی هستن که واسه بانک‌ها سرور را میندازن و نگهداری میکنن و کارمزدشون هم مستقیم دارن از شبکه میگیرن. به اینا میگم ماینر. کارشون چیه؟ کار اصلیشون تایید تراکنش هاست، بهش میگم پروف آف ورک، یعنی کار میکنه، پردازش انجام میده تا اینکه یه تراکنش تایید بشه. مدلای جدیدی هم به وجود اومده، مثلا بهش میگم پروف آف استیک. تو یه بخشی از مثلا اتریومتو استیک میکنی یا جا، یعنی نگهداریش میکنی یا به وثیقه میذاری بابت اینکه بتونی یه نود تایید کننده تراکنش ها در شبکه بشی. اونجا دیگه برق مصرف نمیشه اینقدر، تو در واقع با پولت داری تضمین میکنی که این تراکنش ها تایید بشن.
خیلی ساده بخوایم بگیم، یعنی اگر که ما بگیم یکی داره ماین میکنه، معنیش اینه که یک حالا کامپیوتری رو در واقع در اختیار شبکه بلاکچین گذاشته که یک سری محاسبات و کارهایی که لازمه تو این شبکه انجام بشه بخشش داره تو این کامپیوترها انجام میشه، یا همش عملا داره
کلش داره تو این کامپیوتر
انجام میشه. دقیقا. و این دستگاه برق زیادی مصرف میکنه و قاعدتاً چون به نسبت برق تو ایران ارزونه، خیلی در واقع شاید یه جورایی به صرفه یا سوداوره که ماینینگ زیاد اینجا اتفاق میفته و اون به ازای این ماینینگ آدما یه بخشی بیت کوین میگیرن یا حالا
آره کارمزد میگیرن. در واقع اینا تامین کننده یه زیرساختای سخت افزاری شبکه بیت کوین یا حالا هر چیزی که دارن ماین میکنن هستن و بابتش کارمزد میگیرن. آره.
بعد خیلی هم کوتاه میدونم تو با در واقع انواع اقسام نهادهای حاکمیتی، امنیتی، مالی، دولتی، خصوصی اینا درگیر بودی، حالا درگیر نکرد دعوا داشتی به معنی اینکه واقعا رفتی اومدی
دوام داشتی.
خب دیگه چه، منظورم این بود که خلاصه کلی باشون رفت آمد میدونم داشتی، صحبت کردی و به حالا به خاطر هم انجمن هم جیبیت، چجوری میبینی الان فضا رو؟ واقعا چیا حل شده؟ چه چالش های مهمی مونده؟ دید چجوریه الان؟
ببین ما، من اسمشو حالا اینجوری بیانش میکنم، ما نسل دوم استارتاپ های ایرانی هستیم. یه تفاوت عمده داریم اینه که خیلی ایرانی هستیم، یعنی اون لکه خارجی بودن به ماها دیگه این نسل دومیه نمیچسبه، چون که بچه های حالا نمیگم مثلا اونقدر مثلا در واقع عمیق معتقده فلانه، نه انواع اقسام دارن ولی از دسته های مختلف، ولی خیلی به ایران وابستن، یعنی خیلی دلبسته ایران هستن این گروه دومی که دارن اینجا کار میکنن. خیلی هاشون میتونستن از ایران برن، خیلی هاشون خروجی های خیلی خوب دانشگاه شریف، شهید بهشتی و دانشگاه های خوب ایرانن، ولی دوست داشتن که اینجا بمونن کار کنن. خب بنابراین افروش حاکمیت نسبت به ما شاید افروش تقابلی مثل اون گروه اول نباشه که حالا خارجی بودن، یه بخششون مثلا این سوال به وجود میومد که آقا آیا اینا نیت های غیر خیری مثلا دارن یا نه. در مورد ما ها این سوال وجود نداره و این اتفاق خوبیه. اما اینکه آیا ما مفید هستیم در کل، مضر هستیم، اوورالی داریم، در واقع به صورت کلی چقدر داریم ریسک ایجاد میکنیم، اینا خیلی سوالات مهمیه، چون کارهای بزرگی شاید دیده نمیشه ولی کارهای بزرگی اتفاق افتاده. گردش این اکوسیستم فینتک ایران به شدت بزرگتر از کسب و کارهای بزرگ اینترنتی مثل علی بابا، دیجیکالا، اسنپ بوده و این خیلی توجه به خودش جلب کرده. اگه انتهای سال قبل تا الان رو ما نگاه کنیم، یعنی انتهای 99 تا امروز، میبینیم که بانک مرکزی برای لنتکا نامه زده به و گفته اینا ممنوعن. بیمه مرکزی برای بیمه ها مثلا اسکی، بیمی تو، بیمه بازار رسما نامه زده گفته به کارگزاری‌ها که آقا با اینا کار نکنید. رمز ارز رو میبینیم که هم رئیس مجلس راجبش حرف زده، هم رئیس بانک مرکزی گفته میبندیم. حالا بعد رفتار بالغانه تری هم حاکمیت داره نشون میده نسبت به قبل، بعد بسته نشده. بنابراین اگه فضا رو نگاه کنیم، تقریبا شبیه فضایی که اگه خاطرت باشه اسنپ یه مدتی جلوی مجلس مثلا تظاهرات میشد میگفتن اسنپ آمریکایی، الان این فضا رو ولی با عمق بیشتری از ریسک ما داریم تجربه میکنیم. ببین، حاکمیت ما آماده برای رگولیشن یا تنظیمگری فضاهای داینامیک جدید نیست، این یه واقعیته و میتونم بگم اونا آدمای لازم برای انجام این کار ندارن و لذا شاید بعضی وقتا یه تصمیماتی گرفته بشه از جنس این اماده اجباری، از جنس طرح سیانت، تصمیمایی که میگن آقا اصلا برای چی ما تو همچین چاله افتادیم. حالا خیلی وقتا ممکنه بهش بگن رشد بی برنامه، در صورتی که اینجوری نیست، این یه رشد با برنامه بوده، براش زحمت کشیده شده سالها. میگم برای چی ما تو این رشد بی برنامه قرار گرفتیم، حالا نمیتونیم مثلا جمعش کنیم. ببین، دید من اینه، قرار نیست کسی اینو جمع کنه، شما قرار تنظیمگری انجام بدی و بعد برای این وقت بذاری، انرژی صرف کنی،
تخصص میکنی.
آفرین. این که بگی من الان جلوشو میگیرم که فعلا ریسک بیشتری ایجاد نشه، این یعنی عقب موندن از دنیا، یعنی باختن به دنیا. چون ما اگه زیر ساخت و تکنولوژی داشته باشیم، اگر ما جلوی تیمای جوان ایرانی رو نگیریم، اینا میرن تو کشورهای همسایه اول فعالیت میکنن، بعد میتونن بین المللی بشن. چرا نتونن بشن؟ این پاسیبله، دنیای مالی هم داره عوض میشه و امکانشو به ما میده. ولی اگر قرار باشه که تصمیم بگیریم که ریسک رو اینجوری کاور کنیم، که میگن حالا ریسک طلاق رو چجوری کاور میکنیم، جلو ازدواج رو کلن بگیریم، الان داره اینجوری میشه. یعنی من حداقل نگاه همینه که چیزایی مثل این نماد اجباری بدون اینکه جایگزینی داشته باشیم برای راهکارهایی برای فعالیت‌های نوآورانه که خیلی سهل بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن، یا چیزایی مثل طرح صیانت، حداقل بخشای مهمی از طرح صیانت، اینا دارن به چی میپردازن؟ به محدودسازی، به جلوگیری از یه سری اقدامات. وقتی ما میگیم نماد اجباری، هدف نماد اجباری، بله یه بخش شفافسازی هست، ولی آیا نمیشه اینو تبدیل به مجوزی نکنیم که جلوگیری نکنه از شروع یه سری از فعالیت ها؟ من همیشه میگم اگر نماد از 10 سال پیش، از 5 سال پیش وجود داشت و اجباری بود، اسنپ، دیجیکالا، علی بابا، اینا به وجود نمیومدن، چون اینا فعالیتایی نبودن که قانونی براشون وجود داشته باشه، مخالف یا متضاد با قانون نبودن، ولی قانونی هم براشون وجود نداشت. و عملا من حاکمیت رو اینجوری میبینم که دو دسته اصلی که حالا یه طیفن در واقع وجود داره، کسایی که فضای نوآوری براشون مهمه و براش ریسک میکنن، شاید تنظیمگریش رو انجام نداده باشن تا حالا ولی براش جنگیدن، و کسانی که اینو ریسک بزرگی میدونن، اونا هم دغدغه دارن و نمیگم که نه اونا خائن هستن، بعضی وقتا خیانت کردن به کشور ناخودآگاهه، یعنی من از رو ندانستن در واقع خیانت میکنم. و اون دسته دوم مخالفن، میگن که نه، باید جلوش گرفته بشه و ما باید در واقع براش جلوش بیستیم. توی تعامل حالا ما هم تو انجمن هم تو شرکت خودمون با این نهادها، تقریبا میتونم بگم حداقل تو حوزه رمز ارز یا حوزه های مالی به شدت چند نهادی هستیم، یعنی مثلا بین 10 تا 20 نهاد تو برهای زمانی مختلف درگیری داشتیم. عملا میتونم بگم سال 1400 صرفا من استیکولر منیجمنت یا مدیریت ذی‌نفعان کردم، اصلا به کار شرکت نتونستم برسم و خیلی از شرکت های دیگه هم تو همین وضعیت هستن. هیچ نقطه تصمیم گیری یا دستگیری رو در حاکمیت پیدا نمی کنیم که بشینیم باش حرف بزنیم و اون تصمیم گیرنده نهایی باشه. یه توپ آتشینه که بین نهادهای مختلف داره پاس داده میشه. و امیدوارم که ما زیرساخت‌های تکنولوژیمون و تیم‌های تالنت داخل کشورمون تو این فرایند لطمه نخورن و آسیب نبینن.
خیلی عمالی. خیلی وقتمون کم، من دوست داشتم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی یه چیزی حدود 10-12 دقیقه بیشتر نمونده. من حتما می‌خواستم راجع به در واقع توسعه فردی خودت و دیدت صحبت کنم. اول به اون بگو که روی روز تیپیکالت چجوری شروع میشه، کی شروع میشه، چی کارا میکنی، روتینات چیا هست؟
من در واقع حالا چون دوتا بچه دارم و یکیشون کوچیکه، یه بخش بزرگی از زندگیم درگیر اتفاقاتیه که برای بچه ها میفته، چون بچه ها برنامه پذیر نیستن، باید باشون همراه باشی. لذا این که خیلی آخر هفته منظمی داشته باشم و اینا، نه اصلا اینجوری نیست، برنامه کامل در اختیار بچه هاست. ولی روزای کاریم رو، اکثر روزام رو در واقع سعی میکنم که صبح زود سر کار باشم، یه دوره کوچیکی حالا بررسی اینو حتما هر روز دارم که رودمپمون، نه اینکه هر روز رودمپ رو، ولی رودمپ رو هفته یک بار ریویو میکنم، داریم بر اساس اون حرکت میکنیم یا نه، رودمپمون خوب هست یا نه، بهش فکر میکنم و تسک های اضافه رو حذف میکنم. این خیلی مهمه، همه کارها رو نباید انجام داد، کارهای مهمه باید انجام داد.
اولویت بندی میکنی اصلا؟
آره، یه سریشو کلا حذف میکنیم همیشه، مدام با یه بخشی از تیممون کلا این کارو میکنیم و بینمون شیر هست که اون چیزی که اضافه است ما حذف میکنیم. یه بخش عمده ای از زمانم رو حالا به مدیریت منابع انسانی و رضایت تیم میگذرونم. اون چیزی که ما رو موفق میکنه تیممونه، اونا تصمیم میگیرن، به بهترین نحو اجراش میکنن، بنابراین این که حالشون خیلی خوب باشه خیلی مسئله مهمیه و بعضا توی چالش هاشون به نحو عمیقی مشارکت خیلی جاها مجبور میشه بکنی. امید، یعنی تو یه جایی مجبور میشی که عین یه عمل جراحی که خیلی دردناکه که جراح دستشو تا یه جایی تو بدن یه کس دیگه داره فرو میکنه، از عمد این مثالو زدم بخاطر اینکه اون حس بعد اون اتفاق منتقل، هیچ کس دوست نداره دستشو تو بدن یکی دیگه فرو کنه، ولی جراح این کارو میکنه. چرا؟ چون میخواد نجات بده، یه چیزی میخواد حفظ کنه و خیلی جاها یه لیدر یا یه کسی که در واقع بقیه بهش نگاه میکنن تو تیم، یا حلال مشکلات بقیه هست، یا پلن رو در واقع اون شکل میده، ویژن رو داره تولید میکنه، خیلی جاها باید این کارو بکنه. یعنی تو وقتی دو تا سه تا تیم پلیر اصلی یه دفعه درگیر یه مسئله میشن، ممکنه یک ماه، دو ماه، سه ماه، حتی شش ماه به نحو عمیقی مجبور بشی درگیر اون مسئله بشی، وگرنه پلیراتو از دست میدیم. به خصوص در مورد استارتاپ هایی که ارلی هستن، یعنی توی سال دوم خودشون هستن، این مسئله خیلی مهمه. حالا بعد که دیگه بزرگتر میشن، اوکی، حالا یه نفر میره یه نفر دیگه رو جایگزین میکنن.
چطور در واقع به هر حال تو یه تفویض اختیاری داری میکنی، خیلی راجع به این صحبت میکنی که تیم خودش تصمیم بگیره و این فکر کنم خیلی کم، حداقل من دیدم تو ایران که این با خیال راحت این تفویض اختیار بشه. چجوری اعتماد میکنی؟ چجوری، آیا راحتی باهاش که خب تیم یه تصمیمی بگیره و بری جلو؟ مثلا ریسکشو چجوری منیج میکنی؟
ببین، وقتی تیمت بهتر از تو تصمیم بگیره خیلی بهتره که اون تصمیم بگیره.
چجوری
به
اون نقطه میرسی؟
آره، این نقطه خیلی مهمیه به نظرم. تشکیل تیم و رسوندنش به اون نقطه مهمترین چیزیه که یه استارتاپ نیاز داره برای موفقیت. واقعیتش اینه که کیس من کیس خاصه، یعنی شاید همه نتونن این کار بکنم. من یه دوره‌ای فرصت داشتم که این کار رو انجام بدم و به یه تیم خوب برسم و این دوره هزینش به نحوی تأمین شده بوده، مثلا یه زمان یک ساله دو ساله در اختیار من بوده. بنابراین اگر کسی بخواد این کار رو بکنه، شاید قبل از شروع بیزینسش باید مثلا یه دوره یه زمان اختصاص بده برای اینکه تیمش رو، حداقل هسته مرکزی تیمش رو بتونه پیدا کنه. راستش بخوام من تیمو پله پله میبینم، یعنی میگم یه هسته مرکزی داره، یه بقیه‌ای داره که به خاطر اون هسته مرکزی میان دور اونها جمع میشن. اون هسته مرکزیه، یه کتاب میخوندم، بازیگر تیمی که فکر کنم یعنی کتاب معروفی هم از خیلی چاپ شده، راجب هسته مرکزی سه تا شاخص داره که شاخصهای خیلی خوبیه. یکیش که برای من خیلی جذاب بود و فکر نمیکردم که این شاخص باید جز شاخصهای یه فاندر باشه، ولع و حرص داشتن بود. یعنی میگفتش که یه فاندر اگه ولع کافی نداشته باشه برای اینکه به دست بیاره، هم جایگاه، هم پول، هم در واقع موفقیت، اگه اینو نداشته باشه نمیتونه فاندر خوبی باشه. آره، همزمان شاخص دومش فروتنی بود، دو تا شاخص متناقضن، ولی اگه جمع بشه اصلا ببین اکسیر جادوییه. اگه تو یه کسی داشته باشی که ولع داشته باشه، فروتنی داشته باشه و شاخص سومش هوشمندی بود، یعنی به اندازه کافی هوشمند هم باشه، اصلا این یه چیز جادوییه، چون خیلی میخواد خیلی زیاد هوشمندی کافی برای انجام دادنش
ولی
داره.
فروتنم هست.
آره، و در این حال فروتنم هست. فروتنیش باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که تیم اطرافش به شدت و به صورت درونی اینگیج بشن. من دیگه اصلا شاخص کنترلی رو فقط برای اینکه مطمئن بشم خوب دارم حرکت میکنم میذارم. اونا همشون خود به خود خوب کار میکنن چون این کارو دوست دارم و بهش دلبستگی کافی رو دارن.
من یه سوال دیگه هم دارم. مثلا من خودم یکی از چالش‌هایی که همیشه داشتم تو ایران و با در واقع حالا همه شرکت‌های مختلف کار کردم اینا، من به نظرم که کلاً ما ایرانی‌ها توی اجرا و تموم کردن کار ضعف داریم. خب برای این مثلا تو تیمایی که خودت داشتی چی کار کردی که مطمئن بشی تیم واقعا مثل ساعت داره کار میکنه، کارا رو انجام میدن، تموم میکنن، به ددلاین میرسونن؟
ببین توی تیمایی ما که مستقل هستن، ما دو تا تیم مستقل داریم. خب الان زیاد بزرگ نیستیم، یه تیم پروداکت مستقل داریم، یه تیم فنی مستقل. تو اون قسمت بحث فروش، بازاریابی، توسعه بازار، پلنینگ، اونو من خودم انگیج هستم و سهامدارم تو شرکت. توی تیم فنیمون آدم سهامدار داریم و تو تیم محصولمون هم داریم. بنابراین با منافعشون به شدت گره خورده این کار. خب این خیلی مسئله مهمیه و حتی بچه‌های از تیم که مثلا الان سهامدار هم نیستن، حالا چه ایساب باشه چه سهامدار حالا جدی‌تر باشه، خیلی خوب دیده میشن، خیلی خوب تشویق میشن، بقیه تیم باشون درگیر هستن، مسائلشون فهمیده میشه دقیقاً. لذا فکر میکنم که انگیجمنت خوبی تو همه تیم‌ها هست. من این شاخص رو، یعنی این روش رو، روش کارآمدتری میبینم نسبت به KPI، به خصوص واسه سید و ارلی استیج، به خاطر اینکه بعضن ابزارهای مقداری دست و پا گیرن توی این در واقع دو دوره، ولی بعدش اگه بخوای اسکیل کنی و از این نقطه بگذری، حتما باید از ابزارهایی که در واقع کاملا چک میکنن و اندازه میگیرن که چقدر تو داری خوب کار میکنی،
عمل کرده چطور بوده، استفاده میکنن.
ولی ما همین الان هم ارزیابی عمل کرده داریم، ما بری ایزی، یعنی خیلی چند تا شاخص میذاریم، امتیاز میدیم که تو 6 ماه گذشته مثلا بچه ها چجوری کار کردن.
یه چیزی که میخواستم راجع به یادگیری بپرسم، به هر حال تو اصلا فیلدت یه چیز دیگه بوده، تجربیات تخصصت یه چیز بوده، بعد یهو اومدی تو استارتاپ و تو استارتاپ هم تو فینتک اومدی که واقعا چیز به نسبت پیچیده و خیلی فناورانه است، خیلی شاید فرق داره با مثلا فروش آنلاین. چجوری یاد گرفتی و چجوری انقدر سریع خودت رو منطبق کردی با اینها که تو بتونی الان مدیر عامل بشی و بتونی همچین چیزی رو جلو ببری؟
یه ذره از عقب‌تر جواب بدم.
بله.
من تو 30 سالگی با یه چیزی آشنا شدم به اسم ویل آف لایف، یه چیزی حالا به اسم چرخه‌ی زندگی. توضیح میده که تو به عنوان یه انسان چه ساحت‌هایی رو باش درگیری و لاجرم باید بهشون فکر کنی. مثلا میگه آقا کار، کسب و کار یا حوزه‌ای که تو باش درگیری، پول، محیط زندگی، عشق، خانواده، روابط، همه حوزه‌هایی که تو باش درگیریه رو بهت معرفی میکنه. بعد فهمیدم که خب من باید تو اینا برنامه میداشتم و تا حالا نداشتم و واقعا براش برنامه ریزی کردم، یعنی اینکه کجاهای زندگیم نامطلوبه، شاید تو همه جا دستاورد خوبی نداشتم، ولی حداقل میدونستم که اوکی این یه حوزه عقبه، الان باید روش کار کنم و سعی کردم تعادل خوبی تو این در واقع ایجاد کنم در طول زمان. این مهمترین ابزاری بود که به من خیلی کمک کرد برای اینکه بدونم از زندگیم چی میخوام و چجوری به دستش بیارم، براش پلن کنم. اما اینکه چه جوری در واقع تو این دوره سری پیشرفت کردم، واقعیتش علاقه جادوییه، یعنی اگه به یه حوزه علاقه پیدا کنی خیلی کمکت میکنه. ولی دو سه تا مشاورم خیلی به من کمک کردن که یکیشون دوست دارم حتما اسمشو بیارم، حسن مختاریان هست که در واقع مدیر فنی ارتباط فردا بوده و خیلی از محصولات ارتباط فردا مثل همراه کارت، مثل مثلا فینوتک، متأثر از حضور این آدم شکل گرفته. حالا اون دوره نیما نامداری هم البته اونجا همزمان بوده. من پنجشنبه با حسن یه جلساتی داشتم که خیلی به من کمک کرد که دید کلی خوب پیدا کنم. ولی اینجوری بهت بگم امید، من توی دوره اول، یعنی تو اون یه سال اول، هفتهی تقریبا 3-4 روز جلسات 4-5 ساعته با آدمایی داشتم که نصف اون روزمو میگذروندم با یه نفری که ازش یاد بگیرم فقط. اصلا ابایی از این نداشتم که سوال کنم بگم من بلد نیستم. همین الان هم این کار رو میکنم کماکان و این خیلی کمکم میکنه.
اینا در واقع آدم ها مثل منتور و کوچ و اینا برای تو بودن یا نه آدم های همتراز خودت بودن که یا حالا یه تخصصی داشتن؟
بیزینس داشتن اینا. آره. یا بیزینس داشتن، مثلا مهدی عبادی هم خیلی به من کمک کرد، یا بیزینس داشتن یا اینکه در واقع کسی بوده که تو سالها تو این حوزه کار کرده. آره برای من منتور بوده. آره.
ولی چجوری این همه وقت میگه مثلا اینکه تو بتونی هر هفته چند ساعت بگیری یا حتی 4-5 ساعت تو یه روز؟
خیلی روزاش روزه غیر کاریم بود، یعنی من پنجشنبه ها مثلا دو تیکه صبح و عصر رو واقعا به این اختصاص میدادم. یه روزایی هم تقریبا میتونم بگم تو اون دوره اول چون دستمون از نظر مالی بسته نبود، ما تو تیممون هم همچین آدمایی داشتیم، یعنی یه کسی بود که فول تایم بود یا مثلا نصف وقتش رو اینجا بود ولی مشاور ما بود. اینا خیلی کمک کرده
در واقع. حدس میزنم حتی یا علما حتما خوندی و ویدیو دیدی و همه این داستانا. آره غیر از اونها خیلی پررنگ بوده استفاده ای که در واقع یادگیری که از آدم ها مستقیم داشته
دوستان. آره دلیلش اینه که وقتی توی حوزه خیلی خاص میخوای کار کنی اونقدر دیتا تو در موردش پیدا نمیکنی، یعنی به خصوص حوزه بیزینسی، مثلا شما برو راجع به نو بانکینگ میخوای اطلاعات پیدا کنی یه دونه دوتا داکیومنت پیدا میکنی، اما اینکه من میخوام بسم الله الرحمن الرحیم میخوام شروع کنم، آره الان میخوام نو بانک بزنم، خب لایسنسش چی میشه، اصلا میتونم بزنم یا نه، اینو نمیتونی توی دیتا عمومی نمیتونی پیداش کنی، اینو بعد از آدمو بپرسی یا بعد در واقع درش درگیر بوده باشی در یک پروژه مشابه.
خب من سوال خیلی زیاد دارم ولی متاسفانه وقتمون تموم تقریبا. ما همیشه از مهمونان میخوایم که آخرش مثلا یه دو سه تا توصیه به جوونا به کارآفرینا کسایی که حالا این راه رو تازه دارن شروع میکنن یا اوایلش هستن بکنی، چیزایی که واقعا خب کلیشه و روتین نیست، چیزایی که به نظرت خیلی خاصه و درس آموخته های خودته یا چیزایی هست که تو این مسیر خلاصه فهمیدی که خیلی مهمه یا برگردی خودت عقب شاید این تغییرات رو میخوای بدی، هر چی که هست شیر بکن.
دو تا نکته به نظرم میرسه، حالا یکیش شاید برای همه کاربرد نداشته باشه، شاید اعتقاد شخصی من باشه، ولی اولیش کاریه، دومیش در مورد زندگیه. در مورد کار من یه تجربه خودم میگم که شاید بتونه کمی توی ذهن عمیق بشینه. من هرگز تصور نمی‌کردم یکی از بزرگترین شرکت‌هایی که تو حوزه مالی ایران داره فعالیت می‌کنه و در واقع توجه مثلا شاید همه نهادهای حاکمیتی رو به خودش جلب می‌کنه، به بزرگترین سرویس گیرنده‌های ایران سرویس میده رو لید بکنم، سهامدارش باشم و در واقع اونجا تو نقطه مرکزیش قرار بگیرم. و اینو در نظر به نظر همه بچه‌هایی که تو ایران هستن باید اینو در نظر بگیرن، رسیدن به این نقطه یک مسیره که گام به گام اتفاق میفته، بنابراین اصلا این رو هیچ کس برای خودش نباید بعید بدونه و حتما باید براش گام برداره، اصلا وقتشون رو بچه‌ها نباید تلف بکنن و اینکه هیچ امیدی وجود نداشته باشه، نه، اینو در نظر بگیرید بالاخره یک روزی در یک بازه زمانی فرصت‌ها و روزنه‌هایی برای شما باز میشه که اگر مهارت‌های کافی رو نداشته باشید نمیتونید ازش استفاده لازم رو بکنید. این خیلی نکته مهمیه. منم مثل همه جوانایی که امروز شاید از دانشگاه در اومدن یه روزی حتی شاید خیلی کمتر، چون اصلا میگم اولش گفتم تو 10 سال اول من واقعا هیچ پلنی نداشتم، اصلا فکر نمی‌کردم بتونم اصلا با همین تعریف عمومی جامعه آدم موفقی باشم. آدم موفق یعنی آدمی که مثلا یه ذره چهره است، یه ذره قدرت داره، یه ذره پول داره، با این تعریف دیگه. بنابراین به نظر من خیلی مهمه که همه اینو بتونن برای خودشون یه ویژن بگیرن و بتونن تصورش کنن، چون باعث میشه گام‌های هر روزشون تغییر کنه. نکته دوم که حالا در مورد انسان بودن ماست، ما بالاخره حالا خیلی همون معتقدیم که یه زندگی اینجا داریم یه زندگی یه جای دیگه. درسته که ما میخواییم کار کنیم، موفق بشیم، باید با همدیگه رقابت کنیم، ولی اینو فراموش نکنیم ما یک زندگی ابدی در پیش داریم و اینجا اگر یه بازه زمانی کوتاهی داریم کار میکنیم خیلی مهمه که مراقب باشیم حق کسی رو نخوریم، کسی زیر پای خودمون در واقع پایمال نکنیم یا آزار ندیم. در واقع این به نظر من خیلی مهمه، ارزشش نداره که ما بخوایم این دنیا موفق باشیم ولی اون دنیامون بریم پاسخ این اونو بدیم که حالا چرا من حق تو رو خودم یا در حق تو ظلم کردم. این دوتا توصیه من حالا برای جوان تر.
من سوال آخر بپرسم با توجه به اینکه به هر حال انقدر فراز و نشیبانه داشتی، تو موقع هایی که به هر حال شما مثلا رسیدیم به یه نقطه که میگه دیگه جیبی تموم بود، ما فکر کردم تموم میشه اینا، اونجاها چجوری به خودت روحیه میدادی و میکشوندی؟ خب این خیلی سنگینه که آدم یه چیز رو اینقدر انرژی بذاره روش و ببینه دیگه تموم میشه، داره شکست میخوره، چی کار میکردی که سر پا بمونی و استرس رو کنترل کنی؟
توی کنترل استرس، حالا خاصتا این موضوع و این که من بتونم امید خودم رو حفظ کنم، شاید حالا بر من اینجوری ها، شاید بر همه نتونه اینجوری باشه، ولی رابطه من با خدای خودم خیلی مؤثر بوده. یعنی یه جاهایی واقعا من میگفتم خدای کمکم کن، من اینجا نمیتونم کاری بکنم. درسته حالا همه کاری که ما میکنیم بر اساس قدرتیه که حالا اون آفرینندمون، حالا هر کسی که بهش اعتقاد داریم، به اون داده، ولی اونجاها واقعا میگم و واقعا حس میکنم یه جاهایی یه راهایی که یه کمی در واقع شاید خرق عادت بود، یعنی جلوی پامو قرار میگرفت. این که مثلا یه نفر 2 میلیارد تومان همینجوری سر هیچی اون سال به اندازه مثلا 10 میلیارد تومان الان بود اون سال به ما بده، این یه اتفاق خاص بود، یعنی من اصلا تصور نمیکردم اون پولو بتونیم اونجوری جور کنیم. ولی اونجا ها آره. یه چیز دیگه که حالا کمکم میکرد، یعنی خیلی دنیایی ترش رو بخوایم ببینیم اینکه چی کمکم میکرد، ببین من ورزش رو یعنی حفظ تعادل و سلامت بدن و ذهن رو فوق‌العاده مهم میبینم تو این موضوع. یعنی کسی که تحت این فشار و استرس میخواد کار کنه حتما و حتما باید تغذیه خواب و ورزش خوبی داشته باشه. اینو شاخصه خیلی مهمی میدونم.
خب خیلی عالی، ممنون مهدی جان که برای ما وقت گذاشتی و امیدوارم که برای مخاطبم مفید بوده باشه.
من عذرخواهی میکنم اگه یه جایی طولانی شد، امیدوارم که واقعا برای مخاطبتون هم مفید باشه هم دوست داشته.
خیلی عالی بود، مرسی،
سلامت باشی، قربانت، خدا حافظ.